بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. و سلام علیکم خدمت شما بینندگان گرامیان، هموطنان ارجمند در اقصا نقاط جهان، و عرض تسلیت و تعزیت ماه محرم الحرام رو داریم خدمت شما بزرگواران. شنبه دیگر هست و تاریخ 21 تیر ماه 1404 خورشیدی، و برنامه دیگر از سری برنامه های اهریمن شکن از شهر مقدس قم و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشالله امشب هم در خدمت شما خواهیم بود و با آقای دکتر سید محمد حسینی گفتگو خواهیم کرد پیرامون تحولات جدید و اتفاقاتی که در منطقه و پیرامون ما و همچنین در مورد کشور ما افتاده است. راه‌های ارتباطی ما همچون همیشه با شما برقرار هست. شماره‌های تماس را عزیزان زیر نویس می‌کنند و آماده شنیدن نظرات شما بزرگواران هستیم. آقای دکتر حسینی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشاءالله که زیر سایه توجهات صاحب امرمون و امام زمانمون زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ابتدا آغاز کنیم از تحولاتی که در این هفته و چند روز اتفاق افتاد و موضع گیری هایی که بعد از دیدارهایی که نتانیاهو با ترامپ داشت. و سه تا دیدار شد فکر میکنم آخرش در نهایت، چون گفتن
دوتاش
بود. آره بله بله، گفتن که سومیش احتمال داشت برگزار بشه و موضع گیری که کرد و مهلت 60 روزه داد انگار به حماس و ایران. البته این ظاهرا از طرف خودش نبوده، ظاهرا
یه توضیح نیاز داره این.
آره این 60 روزه چیه؟
ببینید، روز گذشته رادیو اسرائیل، رادیو ارتش اسرائیل نه، رادیو اسرائیل فارسی بله. که مال همین منوش امیره، همین بله. شخصیتی که قیافش خیلی معلومه، یهودیه قشنگ بله. ایشون اومد اعلام کرد توی اون رسانه‌شون که بله آقای نتانیاهو اومدن صحبت کردن، گفتن ما به غزه، در غزه به حماس 60 روز مهلت میدیم. حالا این 60 روز اگر خواستید توضیح میدم چیه داستان 60 روز مهلت، چی 60 روز مهلت میدیم و همینطور به ایران. بعد اومد گفتش که خود رئیس این مجموعه اومد گفتش که بله ایران 60 روز بهش مهلت داده شد و فلان و اینها. خب خبری مداری پخش شد، صحبت خود نتانیاهو رو گفتن دو پهلو بوده. من خودم حالا چون اون بخش صحبتی که منتشر کرده بود عبری بود رو کمک گرفتم از ابزارها، دیدم که نه دو پهلو نیست. میگه همینطوری که 60 روز به ایران مهلت دادیم برای مذاکرات، بعد مذاکرات به نتیجه نرسید، منظور ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم شد به نتیجه نرسید و ما حمله کردیم به ایران، همین طور داریم به حماس ما فرصت میدیم. یعنی عبارت خود نتانیاهو همین بوده. من تا این اومدن دوباره یه فضایی رو ایجاد کردن در این زمینه. آخر شب، دیشب آخر شب اومد رئیس این رادیو عذرخواهی کرد رسما، گفت اشتباه بود، اشتباه برداشت بوده، ما با خبر گزاری ها هم چک کردیم، مطلبی که ما گفتیم ترجمه کردیم اشتباه بوده، با اینکه خودش طرف تو تل آویو و یه یهودیه، ولی گفتش که ما اشتباه ترجمه کردیم دیگه، به فارسی اشتباه ترجمه کردیم و موجی میدونیم راه انداخت این مسئله. نتانیاهو ایران رو نیومده بود تهدید بکنه 60 روز، گفته بود همینطور که 60 روز به ایران فرصت دادیم 60 روز هم به حماس در غزه مثلا فرصت میدیم و ادامش حالا چی کار میخواد بکنه معلوم نیست دیگه. یعنی تا الان نگار کار انجام نداده که نگذاشته، این قضیهش این بود. ولی تو فضای فارسی مطلب اول اومد، بعد همون مطلب اول تحتیم اومد که آقا نتانیاهو 60 روز به ایران فرصت داده، یه مقداری فراگیر شد تو بعضی از کانال ها، باقی مون دیگه اون تکذیبیاش و ایناش دیگه منتشر نشد.
نتانیاهو که کسی نیست که قطعا بخواد به ایران فرصت بده. اون فرصت اولی هم که حالا داده بود که ترامپ گفته بود، ترامپ بود اون اولیه 60 روز اولی هم که در مورد ایران بود.
خود نتانیاهو هم الان در فرصتیه که ایران داره میده بهش، یعنی خودش الان در فرصته.
آره در فرصته،
مثل یه کسی که خودش مثلا پشت میله زندان باشه بعد بیاد قاضی رو تهدید بکنه بگه من مثلا به تو فرصت، وگرنه میندازم توی زندان. آتش بس رو اونها آمدن مطرح کردن، حالا تحت عنوان آتش بس بگیم یا در موردش قبلا صحبت کردیم توقف این آتش، اونها آمدن پیشنهاد دادن به ما. یعنی چی فرصت میده؟ اونها اومدن به ما پیشنهاد دادن تیر آخرم ما زدیم، اکبار آخرم از طرف ما بود، دو تا پهباد هم رفتش که تیر غیب بود معلوم، آخرش هم نگفتن و مشخص نشد از کجا داشت میرفت به سرت سرزمین ها. نه ممکن از این شوخی ها بیاد بکنه دیگه، الاخره نتانیاهو دیگه ولی شوخی، در حد شوخی اگرم گفته باشه. اصلا همین که سری اومد رادیو اسرائیل تکذیب کرد، یعنی که آقا ما نگفتیم همچین حرفی، دوباره داستان نشه برامون. تازه روزهای آخر ایران اومده خیبر شکنها رو رو کرده، اونا دوباره کباب نکنه.
ولی برآوردها اینه که الان بعضی سایت ها و من خبر رو نگاه میکنم، اینه که تا 50 روز آینده ارتششون داره آماده میشه برای حمله دوم. یعنی ما الان حالا موضوع اصلا برنامه‌مون هم همینه، صفحه دوم جنگ. نه. یعنی میخوایم ببینیم که اینها صرفا بازیه، یعنی میخوان با مسئولین ما، با طرف مسئولین ما بازی کنن، با یه بازی روانی و سیاسیه که مسئولین رو وادار کنن به مذاکره و پذیرش مثلا غنی‌سازی صفر، حد اعلای اونا اینه دیگه.
ببین این صفحه اصلا یعنی چی داره آماده میشه ارتشش؟ اصلا یعنی چی داره آماده میشه؟ ارتشی که داره میجنگه تو غزه که
دوباره امکاناتش، اون چیزایی که از دست داده دوباره
50 روز نیاز نداره. ارتشش در آماده باش کامل الان هست
برای حمله دوباره به ایران ها.
برای دوباره حمله به دوباره به ایران. اگر چقدر محموله نیاز داره
دوباره به ایران، بالاخره یه چیزایی فرق میکنه.
خب باشه، یه روز، دو روز، یک هفته، دو هفته، 50 روز یعنی چی؟ این نشون دهنده اینه که دیگه اسرائیل تا سقف پره، از این بیشتر دیگه نمیتونه تجهیزات داشته باشه. پس این حرفا که بگی آقا داریم حالا ما یه چند ده روز نیاز داریم برای اینکه آماده‌سازی، نه این حرفا نیست واقعا. مسئله اینه که تدبیر جدی برای اینکه نسبت به پاسخ ایران چه کار باید بکند، نه فقط اسرائیل بلکه آمریکا هم باید داشته باشه. یعنی ترامپ اومد اعلام کرد، اصلا خیلی عجیبه ها، یعنی اینا اینطور دروغ میگن؟ یعنی قبلا یه مثال دیگه زده میشد، الان باید بگی مثل ترامپ دروغ میگی، دقیقاً باید اینطوری بگی. واقعا ترامپ، مثل ترامپ وقتی که دروغ گفت، گفت پایگاه العوده هیچ آسیبی ندیده. آقا آسوشیتد پرس تصاویر ماهواره بخش کرد که این ماهواره رادار مرکزیش ظاهرا رادار مرکزیشه
بلد.
خورده، ببین داره یه چیزی رو داره تکسیب میکنه. اینطور بعیده بگیم بگیم ترامپ بی خبر بوده از اینکه در پایگاه العوده اصابتی صورت گرفته، خیلی بعیده بگیم رئیس جمهور نمیدونسته در آمریکا که پایگاهش خورده. خب ولی اینکه بیو تکذیب بکنه به امید اینکه حالا تکذیبه بمونه، این اولویت داره، بعد تصویر بیاد بیرون، بعد پنتاگون بیاد تایید بکنه مسئله رو، اینطوری دروغ میگه. روی حرفی همچین کسی اصلا نمیشه حساب کرد. کما اینکه چند روز قبل اومد گفت بله، توی اون دیدارش با ویتکاف ترامپ گفتش که ایران قبلش به ما تماس گرفت، با ما گفت می‌خوایم کی حمله بکنیم به پایگاهمون در العدید، و بعد گفتش تازه اگر خواستید ما زمان رو تغییر میتونیم بدیم فلان. بهتون گفته بود میخواد اونجا رو بزنه؟ چرا خوردید؟ دروغ، صاحب دروغ رو بعضی وقتا میبلعه. چطور؟ اینطور که ترامپ میاد میگه آقا جون با ما هماهنگ کردن، ایران با ما هماهنگ کرده، هیچ آسیبی هم به ما نرسیده در پایگاه العدید. خب تصویر ماهواره میاد بیرون که آسیب دید. پس اینجا چی باید گفت به اون کشوری که خودش اول قدرت در یک دنیا معرفی میکنه؟ میگه به من هم گفت ایران میخواد بزنه، کی میخواد بزنه، با چه موشکی میخواد بزنه، چطور میخواد بزنه. حتی داریم به فرض میگیریم مثلا این دروغاش درست باشه دیگه، میخواید زمانو تغییر بده یا نمیخواید تغییر، باز خوردی. ای بابا، این دیگه چه ابر قدرتیه که اینطوری مثلا مورد حساب قرار بگیره. این اگر نمیگفت که این ادعای دروغ رو، یعنی مثل ترامپ دروغ نمیگفتش، خود ترامپ که ایران اومده به ما خبر داده، اینقدر آبروریزی به ما نمی آورد دیگه. رفت جزء تیترهای اول گزارش آسوشیتد پرس و تصویرش هم که دیگه منتشر شد، تکذیبی هم نیامد، پنتاگون هم تایید کرد. خب این تبعاتی داره، از سیاسی هم تبعاتی داره برای خود ترامپ، که حرفی که علنا دروغی که کف میدون واضحه و آشکارا رو دارید خلافش حرف میزنی. فلذا روی حرفای اینها حساب کردن به این صورت که ما بخوایم بگیم هر اون چیزی که میگوید میشود، یا هر اون چیزی که میگوید قرار است بشود، یا هر اون چیزی که میگوید شده است، این سه تا مسئله اشتباه راهبردی ممکنه ایجاد بکنه برای کشور.
ببینید ما بالاخره باید مسئولین ما، تصمیم گیرندگان ما، صاحب قرار باید خودشون رو بگذارن جای دشمنشون. یعنی ما الان باید واقعا فکر دشمنمون رو بخونیم، حالا چه ترامپ باشه، چه نتانیاهو باشه، هر کدوم از اینها، باید خودمون رو بگذاریم جای اونها. ببینیم و پیش بینی کنیم، یعنی اینها چه کاری رو خواهند کرد در مرحله بعدی. حالا رو حرفشون هم حساب باز نکنیم، حرفشون یه جایی بلوفه یه جایی دروغه، ولی باید فکرشون رو بخونیم دیگه. یعنی شما الان تصورتون چیه؟
من بگم بدترین شرایط رو بنده نظر قرار، خب اون چیه تو ذهن منه، اگر ایده من باشه بخوام بگم، شاید با اون چیزی که داره محقق میشه فاصله داشته باشه، یه مقداری درست نباشه وسط یه برنامه که میخوایم به فکت‌ها بپردازیم بگم، ولی به نظر من این 12 روزی فرصت کاملا طلایی بود. الان ما تو فرصت نقره‌ای هستیم.
12 روز جنگ
خیلی طلایی بود.
از چه نظر؟
از این بابت که هر اقدامی ایران انجام میداد در چارچوب دفاع مشروع خودش مورد قبول قرار میگرفت و پیغام رو میتونست منتقل بکنه.
یعنی میتوانست سطح بالاتری هم انجام بشه.
نه لزوما بگیم لزوما یعنی سطح بالاتر نه، ولی خب خیلی از کارهایی که روزهای آخر انجام شد شاید میشد روزهای
اول انجام بشه.
میانی تقریبا، چون روزهای اول تا روز سوم که ایران فضاش فضای به نسبت یه همچین جنگی با یه همچین وسعتی آشفته‌ای بود، از روز چهارم رفت. آره از روز چهارم رفت و دیگه روز هفتم بود که دیگه اونا به هذیان‌گویی داشت افتاده بودن، واقعا هذیان میگفتن، تا این هفتم تا دوازدهم که ایران هم موشک‌های جدید رو نمایی کرد و هم اصابت‌های جدی داشت، یعنی اصابت 100% یه دونه موشک زد یه دونه خورد. موشک‌های خیبرشکن رو آورد وسط که یعنی دو تیر موشک خیبرشکن وقتی میره اصابت میکنه بدون حتی پوشش موشک‌های دیگه، که بگیم آقا پوشش موشک‌های دیگه تونستین رو اجازه بده بهش که بره اصابت بکنه، یا سرهای خوشه‌ای که خود صهیونیست‌ها مدعی شدن ایران استفاده کرد. اینا روزهای آخر بود. حالا شاید صلاح بوده، شاید امکانات کمتری بوده، ولی من فکر نمی‌کنم امکانات کمتری بوده باشه. امکانات ما حداقل در زدن پایگاه العدید نشون دادیم که چه مدلی میتونیم مبارزه بکنیم، هم در اراده مبارزه و هم در نوع کیفیت مبارزه. خب بعضیا میان مسئله رو دو تا چهار تا مالی می‌کنن، مثلا میگن آقا اون جایی که در العدید مورد هدف قرار گرفت 15 میلیون دلار خسارت زد به آمریکا، ولی این موشکی که ما داشتیم 14 تا موشکی که زدیم اونا گفتن 13 تا غیر موفق بوده، مورد اصابت پدافند قطر قرار گرفته، یه دونه اومده. مسئولین ما دارن میگن نه 6 تاش عبور کرده و 6 اصابت رو دارن میگن، هم آقای قالیباف و هم آقای لاریجانی شاید داشت نسبت این مقوله 8 تاشو تونستن بزنن. میگن خب این چقدر هزینه این شد، اون چطور شد این هزینهش؟ آیا مثلا اینجوری تو اینجور موارد دنبال این نیستین که هزینه اقتصادی بزنی؟ شما کل پایگاه العدید بزنی دوباره بخواد از صفر بسازه، اولا اینکه خود قطر میاد دوباره هزینه‌اش رو احتمالاً میده،
بله.
بعد ثانیا برای آمریکایی که در سال‌های گذشته 100 میلیارد دلار بودجه رسمی نظامیش بوده که چیزی نیست، اینجاها بحث حیثیتیه. یعنی ما رسما به عنوان یک کشور، نه به عنوان یک گروه مقاومت، به پایگاه آمریکایی به صورت رسمی حمله میکنیم، تصاویرش هم پخش میکنیم، مارش جنگی هم روش میذاریم، بیانیه رو هم میدیم، میگی ما زدیم، خوب کردیم، از این به بعد هم بزنید باز میزنیم. اون بحث مالیه نیست که خواهد ضربه اقتصادی مالی اینطوری بزنه، اون راهش دیگه است، مسیرهای دیگه ای رو داره، ضربه حیثیتی است. ایران وقتی که تونست این مدلی بزنه، من به نظر من ضربه ای که ایران به آمریکا زد از لحاظ حیثیتی بزرگتر از ضربه‌ای بود که ایران به اسرائیل زد تو این 12 روز، از لحاظ حیثیتی در مجموع چون اون طرف آمریکا بود.
قبلا هم زده بودیم آخه.
باشه دوباره زد.
اینون اسد نه، خب الان باید یه سطح بالاتری، چون آمریکا مستقیم اومد خاک ما رو زد و تأسیسات ما رو زد. ما یه سطح بالاتر باید
من حرفی ندارم که سطح بعد بالاتر می بودا. من میخوام همین رو برای نمونه بیارم بگم که ببین ما الان بر اساس خود رسانه‌های طرفدار پنتاگون عملیات داشتیم 40 موشک زدیم به سمت اسرائیل، درسته؟ شما الان نرخ اصابت رو اگر داریم یه 14-6 این 14 تا اگر میشد 140 تا
14-6 شد
خیلی خوب اصلا متفاوت میشد دیگه، یعنی احتمالاً پایگاه از مدار خارج میشد تا مدتی. میگم اگر میشد خب فرصت خیلی طلایی بود. از این فرصت طلایی نمیگم از دست دادیم، یعنی کامل از دست رفت، استفاده کردیم از این فرصت طلایی، ضرباتی رو زدیم که حالا آثارش باقی مونده، امشب می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. منتها خب فکر می‌کنم خیلی بهتر از این میشد استفاده بکنیم، یعنی ما رو بزنن توی دسته‌بندی‌ها به عنوان ما گروهی هستیم که توی موضوعات رسانه جنگ بسیار خوشبین و منتقد بودیم، سعی کردیم که صادقانه رفتار بکنیم، یعنی شعار ندیم در مورد مسائل، ببینیم دقیقاً موشکافی کنیم. یعنی دوره 12 روزه بسیار دوره طلایی بود. حالا روز اول دوم سوم در نظر نگیریم، 9 روز بعدش 8 روز بعدش هفته آخرش خیلی رو دوره طلایی بود، خیلی دوره طلایی.
خب حالا اینجوری تحلیل کنیم، جنبندی کنیم، اگه تحلیل کنیم که آمریکا بار دیگه اصلا دلیلی وجود نداره، یعنی بهانه‌ای نداره که دیگه حمله بکنه به ما، ولی خب اسرائیل با توجه به طبعش و خوی اسرائیلی و اصلا اون چیزی که تا الان نشون داده در این یکی دو سال اخیر به خصوص، میشه گفت که بالای 50% دوباره حمله خواهد کرد. اگر حمله کرد پس ما اون ضربه هر رو دیگه، اون ضربه آخر رو باید همون اول بزنیم دیگه.
من حالا ضربه آخر رو باید یاد تعریف کنیم، ولی یعنی به نظر من اون دوباره یه فرصت طلایی ممکنه به وجود بیاد.
آره.
که ایران بتونه ضربه ای رو بزنه که ضربه کاری تر باشه، اینطوری بگم. روشا ضربه نهایی اگر منظور ما بحث ازاله است،
نه حالا در اون حد که ما خب بالاخره
همه امت اسلامی باید بیان وسط،
آرمان ماست بالاخره.
آره برای امت اسلامی، ولی هنوز فرصت هست. الانم درگیریم، نبرد تمام نشده، جنگ الان متوقف شده، نبرده هنوز
ادامه
داره دیگه طبیعتا. ممکنه دوباره یه فرصت طلایی دیگه به وجود بیاد. ما الان تو فرصت نقره‌ای هستیم. فرصت طلایی موقعی بود که هر چند شاخ موشک به سمت اونها میرفت و اصلا فعالیت‌های دیگه اگر بر علیه اون انجام میشد طبیعتا حق مشروع ما بوده و افکار عمومی جهان هم به ما حق میدادن طبیعتا.
خب اون تصاویر العدید رو دارید، میخواد چیزی نشون بده؟
العدید دیدن به نظر من بله. دیگه بینندگان عزیز بله. یه تصویر آسوشیتد پرس منتشر کرد،
چیزی هست که الان نشون بده؟
آره یک تصویر اصابت که یکی از این موشک های ما حداقل بر اساس این تصویر اصابت داشته با پایگاه العدید آمریکا که الان من تالا تصویرش میذارم ببینید،
اصطلاح چشم آمریکا در منطقه و
با اغماز و... چشم آمریکا در منطقه،
حالا به اصطلاح دیگه
چون آمریکا رادار دیگه ای داره،
داره
آره رادار چشم صحراش جای دیگه ایه.
و اینکه اون منبع تغذیه‌اش هم انگار زده بود منبع برق کناریش هم.
این منبع کناریش که قطعا مورد اصابت یعنی تخریبی تخریب شده تو تصویر مشخصه. این تصویرها رو با هم دیگه ببینیم. این بخشی از پایگاه العدیده، این شکل توپی که می‌بینین اینجا، این کاوره، کاوره برای یک ماهواره است، به شکل ماهواره است دستگاهش. حالا جزئیاتش چیه؟ طبیعتاً یه بحث راداری داره دیگه،
میتونه ماکت هم باشه، مخفی باشه، یعنی چیزی دیگه باشه، میتونه.
هیچ کسی من ندیدم اینو بگه. حالا میتونه یا نه، تصویر بعدی که من براتون بذارم اینه که دیگه مورد حساب قرار گرفته دیگه. ماکت که نیست، چون این تصاویرش اینطوری نیست بگیم آقا مثلا یه ماه دو ماه اومده اینجا کار گذاشته شد. این کاور روشه، داخلش اون گردونی ماهواره بقیه تجهیزاتش درش هست، منتها اصابتی طوری که این سوله کناریش هم مورد تخریب قرار گرفته. خود اونا نمیان بگن ماکت بوده. اگر این ماکت بود ترامپ به جایی که بیاد بگه که نه نتونستید بزنید و اصابتی نداشته، میومد میگه ماکت بود،
ماکت
زدید براش بهترم بود دیگه،
تو خالی زدید اصلا.
آره ولی این نبوده دیگه، ادعایی هم نکردن این که این قضیه ماکت بود. من ندیدمش کسی همچی ادعایی کرد. نه خورده.
آره.
خورده بعدم خورده، هم اینجا خورد، بدتر اینجا تو دهن ترامپ خورد. یعنی خیلی زشته اینطوری دروغ گفتن. بالاخره رئیس جمهور آمریکا میخواد در یک قالب و کلاس جهانی خودش رو معرفی بکنه، حرفاش از یک درجه اعتباری باید برخوردار باشه دیگه. واقعا حالا خیلی کم، خیلی هزینه زیادی برای پوشوندن یه هزینه کمی پرداخت کرد که خدا بخواد بزنه اینطورها. اگر اینجا ضربه مالیش که خورد 15 میلیون دلار حساب بکنه، اگه ضربه حیثیتیش رو 50 میلیارد دلار حساب بکنی، برای شخص ترامپ هزینه‌اش خیلی از اینها بالاتر بود. صراحتاً چیزی که با خبر بود اومد دروغ. نکته می‌دونید چیه آقای صفایی؟ ترامپ میاد میگه پایگاه العدید نخورده، که خورده.
که خورده.
همین آدم میاد میگه فوردو خورده.
خودشون میگن
CNN، واشنگتن پست تردید میکنن درش. این که تکذیب کردی اعتبار اونم زیر سوال برده. آره اینطوریه. بخاطر همین ما خوشحالیم که این حرفو زد و اینطوری خورد تو دهنش. این قشنگ شیرین تر کرد این اصابت رو.
دیشب هم یه کاریکاتور و یه تصویری رو سایت رهبری منتشر کرده بود، همین مجسمه آزادی.
آره
که خورده بود به صورت ترامپ، تقریبا یه همچین شکل و شمل بود دیگه. آره، حالا یه عده گفتن که داره تهدید میکنن، نیویورک در معرض تهدیده، یه عده اینچنین مثلا خودشون اینچنین برداشت کردن، ولی این خودش یه نمادی بود دیگه، اون مجسمه آزادی با صورت ترامپ، سیلی خوردن و اون سقوط مجسمه.
آزارا آره. باراک اوباما هم یه موضع خیلی تندی علیه ترامپ گرفته که یادم آدم حرافی هست و این. حالا من نرسیدم قبل از برنامه با چک بکنم دقیق نگاه بکنم اینم کجا چطوری این رو گفته قبل و بعد صحبتاش و سیاق کلامش چی بوده، ولی ظاهرا یه صحبت تندی هم انجام داده. میافتن تو این چاله و چاه با این حرفا، با این موزگی را، با این مدل جنگیدن تو چاله و چاهش میافتن.
یه سری مراکز مطالعاتیشون، این مرکز مطالعاتی ISW،
بله،
این آماری هم ارائه داده بود، یعنی الان میتونیم بگیم که خودشون هم دارن یه سری آمار ارائه میدن که حرفای خودشون مثلا نقض میکنه. این آمار چیه؟
من این رو توضیح بدم پس.
توضیح بدید.
آره من سایتش خب آماده است، بنابراین به این بپردازیم و ببینیم تصویر سایت رو. ISW مرکزه، یه مؤسسه مطالعاتی نظامیه. البته دو تا مؤسسه مکمل همن، با اون دومی کار نداریم، کار مشترک بوده. کارشون هم بررسی میدانی جنگه، چه در ایران و بین ایران و اسرائیل، چه بین
مطالعات جنگ،
مطالعات جنگ بین روسیه و اوکراین هم داره مطالعه میکنه. گزارشا که داره میذاره، این نکته رو بگم، اینو دقت بکنید و اینو حاضرم اثبات بکنم، مؤسسه آمریکایی کاملا همجهت با پنتاگونه. یعنی ما یه وقتی در مورد اسرائیل بخوایم صحبت بکنیم، اینا رو بعضی وقتا چند بار میگیم تا جا بیفته، این سواد رسانه یه دیگه. آره. مثلا میگیم یدیوت آهارونوت این رو گفته،
جهتگیریش مثلا چیه؟ منتقد دولت.
یدیوت آهارونوت چپه، یعنی منتقد دولت نتانیاهوه. آره. نه اینکه ضد اسرائیل، منتقد دولت نتانیاهو. آره. صحبتایی که راجع به نتانیاهو میکنه از اون فکته، یه زمانی یه تحلیلی رو آورده، اینا اعتبارش متفاوت میشه.
بله.
ولی مثلا اینجا مثلا اسرائیل هیوم یه اعتبار دیگه ای داره تو این قضیه، از اون مثلا بالاتر رسانه‌های دیگه مثلا شبکه 14 اسرائیلی اعتبار متفاوت دیگه ای داره،
13 12 شبکه.
آره باز 14 خیلی نزدیک‌تر. اینجا که داریم ما میگیم این یک رسانه نظامی زاویه داره با ارتش آمریکا نیست،
یا مستقل مثلا دانشگاهی،
نه اصلا جهتش اصلا این گزارش در مورد جنگ شروع کرد از مهسا امینی شروع کرد. بله ایران در حال سرکوب مثلا مردمش بوده، اسرائیل اومد. خیلی جالب چند تا نکته داره بسیار قابل تأمل برای تحلیل، نه لزوما برای فکت. میگه که اسرائیل اومد حمله کرد، مراکز سرکوب مردم رو زد که مردم بیان روی میدان، بعد مثلا نظام عوض بشه دیگه، طبیعتا رژیم چنج دنبال بکنه. چند خط بعدش میاد میگه نه ولی اسرائیل حالا توی این جهت دیگه پیش نبرد کارو. خب نشد که پیش نبرد دیگه، چه چیز مانعش بود؟ مثلا استخاره کرده بودن بعد اومده بود، این نبوده که، طبیعتا نتوانستن، واقعا نتونستن.
اینم یه فکت ها، همین که این داره اشاره میکنه.
آره،
یه فکت.
آره، آره، دلیل خودش فکته. حالا این گزارش ها یه اشاره صدا و سیما کرد ولی اشتباه بود دیگه، ترجمه که کرد اشتباه بود، عدد اشتباه بود. آخرش میگن حالا چی گفت،
یعنی خود اون درستش رو اشتباه میکنید تو ترجمه. این آقا ترجمه میگه ما مترجم
نداریم، داشت نشون میداد یه عدد رو نوشته بود، عددی که نوشته بود داشت نشون میداد، یه چیز دیگه ترجمه کرده بود گذاشته.
گفت دادن دیگه توی در این سطح خیلی بده دیگه، ما بخوایم مثلا ترجمه ها رو مثلا اشتباه بیان بگیم، رسانه های ما نمیدونم اخبار زرد رو مثلا بیان پوشش بدن.
داریم میخوریم توی رسانه دیگه، تو فضا رسانه داریم میخوریم. یعنی اون فضا واقعا اینطوری نبود که ما الان اینقدر به شبکه به مخاطبین رو زحمت نمیدادیم که لازم باشه مثلا از روز اول جنگ بیایم برنامه
اصلاً دیگه. من واقعا متاسفم، یه شبکه عربی داریم به اسم العالم دیگه، یه شبکه رسمی عربی داریم به اسم العالم که اصلا انگار اصلا نیستش، انگار اصلا انگار تو باغ نیست اصلا.
من یه بار دیدم العالم گزارش الجزیره رو با لوگوی الجزیره گذاشته بود. حالا یه زمان هست خودت 10 تا تولید داری میگی من کنار این 10 تا 2 تا 3 تا از جای دیگه هم میارم، ولی یه زمان هستش که خیر ان شاء الله بریم سراغ
بریم گزارش رو بگیم
آیه استدیدی. این گزارش رو ما هم دیگه که نگاه کنیم میتونید چون مفصله، این گزارشی که داد یه تایم لپسی هم منتشر کرده از جنگ ایران، یه توییتی هم زد، توییت فردای توقف جنگ توییت رو زد، اینجا رو به روز رسانی کرده، یه توضیح هم در مورد آپدیت کردن این مطلبش داده که نشون میده آپدیت شده، یعنی نمیدونم چه روزی در روزهای اخیر ولی آپدیت کرده، چون یه جایی محتوا رو آورده. آه. محتوا رو آورده، عددی رو داده که با عکسی که توی گزارشش هست متفاوته، یعنی محتوا ادیت شده. میاد آره این بحث قضیه آقا بحث امینی بود و اسرائیل اومد اونجا مردم ایران رو آزاد بکنه. بعد اومده یه سری نقشه ها نشون داده، اینا رو من سعی می‌کنم باز بگم ولی توضیح بدم، حالا هرجام لازم شد تمام صفحه داده بشه بعد نیست اگر لازم شد کارگردان محترم برنامه صلاح دونستن. الان این گزارشی که داده در مورد اصابت‌هاست، مجموع اصابت‌ها رو آورده، منهای آمریکاست اینجا به نظرم، آره در مورد اسرائیل میگه آره یه سری گزارش‌ها هست، این دایره‌های آبی رنگ میگه اونایی که گزارش شده، اصابتی که گزارش شده، بعد این دایره ای الان نمیدونم تو تصویر چه رنگی دیده بشه، قهوه‌ای بگیم چه رنگی بگیم، اونایی که گزارش شده و بدون تصویر فایل تصویریه، زرد هایی که گذاشته میگه گزارش شده با تصویر، یعنی فیلم اون اصابت در اون نقطه وجود داره مثلا اینجاها، بعد سبز رنگ هم که حالا مخاطبین هم سبز ببینن دیگه، بعض وقتا تو مخابره آره تصویر یه دو متفاوت میشه، سبز رنگ هم میگه که گزارش تایید رسمی شده اون مناطق، حالا این میگذریم ازش چون نقشه دیگهش مهمتره. مناطقی که قرمز رنگ مقابله بالستیکی که با ایران شده، یعنی احتمالاً زدن لانچرها مثلا شهر موشکی اگر ادعا بکنن زدن، اگر ادعا بکنن زدن شهر موشکی هاست، اون مناطقی که زرد رنگ مبارزه هسته‌ای، یعنی مراکز هسته‌ای یا دانشمندان هسته‌ای که حمله شده در ایران، خیلی دقیق تر از بقیه جاها کار کرده، یه جاهایی از قلم افتاده براش تو دو طرف میدان، ولی به نظرم قوی تر که میخوایم نتیجه بگیریم، اینا داریم نشون میدیم نتیجه بگیریم.
سبز چیه اینجا الان؟
این دوتا سبز یعنی مراکز انرژی دیگه، زیر ساختا که این دوتاست، یعنی فاز 14 پارس جنوبی بود که به یه پهپادی مورد اصابت قرار گرفت، این پالس بود، میتونیم بگیم پالس بود که پالسشو با سیلی جواب داد ایران، اش دوت رو زد برقش قطع شد، یعنی اگر میخوای اینجا رو بزنیم ما شوخی نه پهپاد نفرست بیاد، ما اینجا موشک میفرستیم زد اش دوت برق 8000 نفر خانوار قطع شد با انرژی رو زد. آره نذاشت ایران وارد فاز دوم بشه رژیم صهیونیست، ایران جلوی اسرائیل رو گرفت، تا یه ناخونک زد به فاز دوم، ایران ناخونکش رو با سیلی جواب، سوزنش رو با جلد جواب داد. بعد در ادامه این گزارش، گزارش آمریکایی مرکز مطالعات نظامی نزدیک به نظراتش منطبق با ارتش آمریکاست، این مرکز مرکز هسته‌ایه که گفته مورد حمله قرار گرفته که طبیعتاً اینجا میشه عراق، سنگین عراق میشه، اینجا که میشه اصفهان، اینجا هم میشه نطنز و اینجا میشه فردو، تهران چند تا نقطه مشخص کرده، بعد جا ترور دانشمندان هسته‌ای هم جزش آورده، مراکز تحقیقاتی، مرکز تحقیقات هسته‌ای هم آورده، اینجا هم تهران دیگه نقاطی که مورد هدف گفته قرار داده اسرائیل. میایم بعدی، این گزارش کامله، این نقاط تهرانی که مورد هدف قرار گرفته، آره که از غرب شروع میشه، مناطق شمالی، مناطق مرکزی تهران، مناطق اینجا اصلا فکر کنید یعنی آدم نبوده، اینا همش نظامی بوده، درسته؟ ببین یه تصویر کاملی از این تهران بدید فقط. آره. به اینا میگن که کاری نداره با مردم که، فقط مرکز نظامی رو داره میزنه. مردمی که توی تهران هستید، این مرکز نظامیه؟ یعنی اینقدر مرکز نظامی توی تهران هست؟ مرکز نظامی اسم نمیبرم داستانش فردا مثلا بیان بعضی ها بخوانی نسبت غلطی بدن، ولی مرکز نظامی خیلی رسمی داشتیم در تهران که هیچ آسیبی ندیده، ولی منازلی که مورد آسیب قرار گرفته، مرکز نظامی وسیع مؤثر و جایی که خودشون دستگاه تخلیه داده بودن، ولی اصلا هیچ اصابتی گزارش نشده به اون منطقه، پادگان نظامی بزرگ وسط تهران، خب
براشون ارزش چیز نداشته مثلا،
نه اونجا خیلی مهمه، ارزش داشته اتفاقا،
مثلا تخلیه شده مثلا،
خب تخلیه شده باشه، هم مرکز پدافندی اونجا داره، هم مرکز تنگ کنه، ببینید یه ملاکا اینو اعلام کرده، همین گزارش اعلام کرده، گفته به مراکزی حمله کردیم که این کارها رو میکنن، اون مرکز مرکزی بود که جزء این صلاحیت قرار میگرفت. آها بعد از برنامه میگم
باش، یعنی ربطی به ارتش و سپاه نداره؟
چرا کاملا مال سپاهه.
آها
خب این مراکز، خب مرکز شهری دیگه مورد اصابت قرار گرفت، این دیگه یه قضیه واضحه، این لکه قرمزی هم که میبینید اینجا مشخص کرده برای شدت اصابت هاست، مثلا یه دونه اصابت قرمز کمرنگ، اصابت ها هرچی که تمرکزش بیشتر شده ظاهرا این تصویر. بعد یه جاله اینجا رو اگر زوم کنید، مراکزی که زده رو نگاه کنید، اصلا خود ISW داره میگه این بخش اگر زوم بشه، میگه IDF ارتش دفاعی که نیست، ارتش تهاجمی، ارتش وحشیه. اسرائیل اینجا رو اگر زوم کنه تا فرما آمده یه سری مراکز رو در تهران، خودم زوم کنم کمکتون کنم از دقیق، مورد هدف قرار داده. میگه یکی از جاها چیه؟ ان یونیورسیتیز، دانشگاه. رسما داره میگه که دانشگاه رو زده. حالا اون دانشگاه شهید بهشتی تکذیب شد، ولی دانشگاه رو رسما داره میگه به دانشگاه حمله کرده. خب میایم ادامه گزارش میایم پایین‌تر. این آره نقاط بر اساس همون نوع گزارش‌ها، نقاط آبی گزارش‌هایی که نقاطی گزارش شده، نقاط سبز گزارش‌ها که تایید شده، قهوه‌ای رنگ نقاطی است که تصویر نداره، زرد رنگ هم نقاطی است که همراه با فیلمه، یعنی فیلم مثلا اصابت اینجا هست، اینجوری برآورد کرده. چون چندین نفر اینجا که اصلا اینجا که این نوشته که پایین عکس می‌بینین، اسامی کسایی که اومدن روی هر نقشه کار کردن تا استخراج بشه، خیلی کار میکنن. کاش ما هم اینقدر کار می‌کردیم، بیشتر از اینا کار می‌کردیم. حالا می‌رسیم به نقاط اسرائیل. میان جلوتر، اینم مراکز هسته‌ای که مورد هم، نه این مراکز هسته‌ای نیست. مراکز فکر می‌کنم آره، این مراکز مراکز چی هن؟ مراکز تحقیق و توسعه موشکی هن. تحقیق و توسعه موشکی هن. یعنی مرکزی بوده که در خط تولید موشک مثلا تعریف می‌شده که مورد اصابت قرار گرفته، تمرکز بیشتر روی تهران بوده، روی غرب بوده و مرکز بوده، باز با همون ترکیب رنگی که خدمتتون عرض کردیم. میایم بعدی، این نکته مهمه، این جدولی که داده، این نموداری که داده، بالاتر میاد میگه چی؟ اصلا من نمیدونم این صهیونیست‌ها واقعا حرف زدنشون هم مثل نوع رفتار کردنشونه. میگه پهپادهای ایران چند درصد زدین؟
99.99%
شما گفتید زدید، ما هم میگیم باشه زدید، خوبیت نداره. 99.99% پهپادها 99% شد. حالا 99. من به شوخی توی برنامه گفتم 99.99% اصلا شما بگیریم گیریم زدیم، واقعا دارن اینجوری آمار میدن.
خب چند تا پهپاد بود؟ 1000 تا گفتن
اونا، اعلام کردن 1050 تا پهپاد. ایران اعلام رسمی که داشته این بوده که در مجموع 2000 موشک و پهپاد. اگه پهپاد رو
حالا ما بگیم 1000 تا پهپاد، 99.99% یعنی یه دونه پهپاد،
یه دونه. حالا شما دیگه هر تصویری، هر گزارشی که بیاد بگه این پهپاد ایرانیه، بابا من دیدم، آقا اینجا اصابت کردن دیگه، همون یه دونه است دیگه، همون یه دونه است. من که گفتم یه دونه رد شده. حالا فردا هر خبری بیاد بیرون راجع به این که اصابت یه دونه پهباد، اینجا محل اصابت پهباد، میگه ما که گفتیم یه دونه رد شده، نگفتیم 100%، گفتیم 99.99%. بابا شما 99% پهباد یمنی ها رو تونستید بزنید، پرتابای یمنی ها رو، موشک های یمنی تونستید بزنید که در مورد پهباد ایران میگید؟ باشه، راست میگید. در مورد موشک
رهگیری که خودشون نکردن که، پهباد ها رو یه لشکری از کشورها رهگیری کردن.
مناطقی که رهگیری میکردن توی دنیا، من الان رو نقشه نشون بدم. آره باز دوباره اشاره بکنم، این پهپادها و موشکایی که به سمت اسرائیل میرفت، یک بخشی ناوگان نظامی آمریکا در خلیج فارس که به اینها خواست آسیب بزنه، یه تعدادی پدافند در اردن که فعال میشد برای زدن و ساقط کردن اینها، یه تعدادی ناوهای نظامی در دریای سرخ بود که اینا رو هدف قرار میداد، یه تعدادی ناوهای نظامی در دریای مدیترانه بود که اینا رو مورد هدف قرار میداد. تازه میرسیم به لایه‌های پدافندی خود اسرائیل،
پدافندیشون.
آره تازه میرسیم به اسرائیل.
جنگنده‌ها چی؟ جنگنده‌های کشمی.
والا این مدت این سری من از خود اسرائیل ندیدم گزارش برای اینکه جنگنده‌ها بیان. توی وعده صادق دو دیدم، در مورد مثلا برخی از پرتابه‌های یمن دیدم که خودشون تصویر منتشر میکنن، میگن ما جنگنده‌مون رفته دنبالش یا هلیکوپتر رفته دنبالش، ولی در مورد ایران نیست. یه اتفاق، چرا؟ چند تا احتمال وجود داره، به یکیش من میخوام بپردازم که چرا اتفاق نیفتاد. چند تا احتمال واقعا هست، یه دونه شو نمیان بگن این استدلال رو بردی. یه دونه از پهپاد هایی که اونها میگن پهپاد شاهد دست روسیه بود، وقتی به سمت اوکراین شلیک شد، یه هواپیما اومد دنبال این، هواپیما اومد پهپاد رو زد، خودش سقوط کرد. چرا؟ چون شدت انفجاره اون پهپاد روسیه که میگن شاهد بود زیاد بود، کنترل هواپیما رو طبیعتاً احتمالاً اصابتی باهاش داشته یا اتفاقی براش افتاد، باعث شد که اون هواپیما سقوط بکنه. یعنی پهباد ما هواپیما زده اینطوری باید بگیم، اونا میگن پهباد ماست ما تایید نمیکنیم که.
آها پهباد روسی.
پهباد روسی که اونا میگن شاهده،
ولی با تولید ایرانی.
آره
خیلی جالبه.
آره نه این هم چند روز زده بودن دیگه، خبرش منتشر شد که یکی از هواپیماهای اونا اینطوری مورد سره. فلزا خیلی ریسک نمیکنن نزدیک بشن، خیلی ریسک نمیکنن. حالا دیگه چطوری میتونن 99 و 99 دهم درصد رو ساقط بکنن؟ ما میگیم باش این تا اینجای کار.
خب اون نمودار چی؟
این نمودار گفته تعداد موشک ها، البته توی بروزرسانی اینجا گفته آره 543 تا موشک گفته به صورت کلی ما ساعت کردیم که شلیک شده از طرف ایران. این گزارش، این گزارش ارتش اسرائیل با گزارشی که ما داریم جور در نمیاد، چون 1050 تا پهپاد به علاوه 543 تا موشک نهایتا بشه 1600 تا. ما اعلام کردیم بیش از 2000 موشک و پهپاد شلیک کردیم. گزارشی که آورده، من اینجا رو زوم کنم ببخشید آقای کارگردان، میگه این گزارشه هم بر اساس ارتش رژیم صهیونیستی هم بر اساس منابع مستقله آره اوپن سورس ریپورت، منابع مستقلی که گزارش دادنه. آره منابع مستقلشون طبیعتا مشخصه که دایره محدود خودی رو شامل میشه دیگه، طبیعیه نوع گزارش دادنه معلومه. مثلا خود گزارش های مثلا رسانه ایران رو که نمیدن در نظر بگیرن، مثلا میگن ایتا در ایتا که بیان سراغ ایتا بعد آمار سقوط هواپیما رو بذارن اینجا.
آره
543 تا گفته موشک شلیک شده، از این 543 تا گفته 60 تاش اصابت داشته که آمار 11% داده، 12% باید باشه دیگه.
خب
بله حدود حالا 11%. میگفته اصلا افتضاح بوده، خیلی نرخ عبور ایران موشکاش خیلی کم بوده، اصلا گزارش رو نوشته که برسونه به اینجا. آه. گفته خیلی کم بوده، 11% که چیزی نیست. خب جلوتر که میاد این گزارش، این پایین تر اینجا میگه که تو توییتش این گزارش، این بخش گزارش رو نیاورده بود، چون یه توییتی هم زده بود چند تا بخش تو پارت داشت، ایکس توییتر سابق، گفته بود موشک خوشه‌ای که میزنن چه آثاری رو داره، چه دایره تخریب بیشتری داره. اینجا بیاد یه توضیح میده، میگه با موشک های ایران، ایران متوجه شد نمیتونه نقطه بزنه، بعد به خاطر همین آمد از موشک خوشه‌ای استفاده کرد که دایره بیشتری رو تحت تاثیر قرار بده. اینجا میاد نقشه اسرائیل رو، رژیم صهیونیستی رو نشون میده، میگه این نقاط برخورد، حالا نقطه زن نبوده، اگر واقعا موشکای ما نقطه زن نبوده، این سرخ و کبود کردن مثلا بیروسب چی چیه؟ خب حالا میگه با یه اختلاف مثلا چند ده متری حساب کرده نقطه زن نبود. باشه این نقاطیه که میگه موشکای ایران اصابت داشته نه هدف به این سمت ها بوده. سه تا نقطهش پررنگه به خاطر اینکه تعداد اصابت ها بالا بوده، یکیش به روسب جنوب، یکیش تلاویبه، یکیش هم حیفاس، چند تا جای دیگه هم لکی روی اسرائیل هست، یکی اینجاست نمیدونم چرا، یعنی چی بوده داستان بیخبرم، باید نگاه کنم فرصت نکردم اینجا رو ببینم، یه دونه اینجاست که در جوار جولان اشغالیه که آقای جولانی داره به داماد میدهدش، عروسی که داره تقدیم میکنه مثل بحرینی که داده شده. اینجا را منطقه تمره است به نظر من، یعنی منطقه تمره چون حدود 15-20 کیلومتر فاصله داره با مرکز حیفا، فکر میکنم منطقه تمره است. اینجا خود حیفا و ساحل حیفا است دیگه، اینجا مورد هدف بوده. این سه تا نقطه مراکزیه که ایران بر اساس گزارش ISW، مرکز مطالعات نظامی که در آمریکاست و مجموعه دیگه سیتی، اونجا با همدیگه به این نتیجه رسیدن. یه توضیح اینجا آورده، میگه که میگه حداقل 3 تا از موشک‌ها به پایگاه نظامی خورده، که تلگراف 3 تا رو گفته، چند تا 6 تا موشک به 5 تا پایگاه خورده، یعنی اگر بخوادی باید بیاد اطلاعاتش رو به روز رسانی کنه. تازه تلگراف اومده گفته به قول خودمون گفتید با بدبختی به این دیتا ما رسیدیم، چون مراکز اجازه نمیدن خبر رسانی بشه دیگه. آیا اون مراکز نظامی رو اینجا آورده یا نیاورده؟ خود این ISW بعد مؤسسش باید جواب بده نسبت این موضوع، به خاطر اینکه میگه یه اهداف که اهدافی که مناطق مردمی رو آمده مورد اصابت قرار داده. آره میاد این همچین چیز رو میاد ادعا میکنه.
تقسیم بندی رو نکرده، تقسیم بندی که در مورد ما انجام داده بود در مورد
گزارش شده یا نشده اختیار این مرکز مطالعات آمریکایی نمیاد همچین کاری بکنه. یعنی باید همچین کاری میکرد دیگه. یعنی اون مدل ایران رو اینجا هم میآورد. چند تا گزارش شده، چند جا تایید شده، چند جا تصویر وجود داره،
کدومش غیر هستی، کدومش
نمیشه. اینو فقط آورده به حاشیه پرداختی که میگم من دو طرفه
خب بازم
ماجرا رو دیدم. نه میاد اینجا شروع
میکنه. همین فقط یه
سری فاکتور میده. چند تا موشک اینجا گفته بود اصابت ببینیم با هم دیگه. 60 موشک مورد اصابت
ایرانی.
چند تا گفتن اون اوایلش که ما توییت هم نشون دادیم 25 تا گفته بودن. 25 تا شد 60 تا. تازه این 60 تا داره میگه مراکز نظامی نبوده. دیلی تلگراف هم میگه 6 تا موشک 5 مرکز نظامی. نمیدونم موشک های ما اینجا هنوز داره بعد از این قضیه آتش پسه داره
تو راهه.
آره تو راهه. نرسیده داره زیاد میشه. اونجا چه اتفاقی رخ داده که چرا بعد محل اصابت هاست هم بیشتر بشه؟ این یه مسئله ایه. البته من بعید میدونم دیگه نرخ اصابت ها رو مثلا دیگه 20 تا 30 هم روی این بیاد بخواد بالاتر بره تو اعترافاتشون، مگه حالا ببینیم مثلا چه هدفی پشت این ماجرا باشه. به هر حال میگه 60 تا اصابت، 60 تا اصابت در اسرائیل. یه نکته حالا من بگم، 60 تا رو میگه موشک های ایران یا موشک های دفاعی که اومدن اصابت کردن و برخورد کرده.
متو
جدا تفکیک نکرده. گفته شاید برخی از این اصابت ها، این یعنی که از روی تخریبه، مثلا ما از روی تخریب ها داریم اینو میگیم، برخی از اینا ممکنه موشک ایرانی باشه، برخی ممکنه موشک های خود ما باشه، برای رهگیری موشک ایرانی زدیم، دیده موشک ایرانی مثلا نمیخوره، خودش دیگه گفته ما کارو انجام میدیم، موشک مون شما نداره خودشون
برگشت.
برگشتش
زیادم نبود،
شد 60 تا.
آره 60
تا اینجا شد 60 تا اصابت. 60 تا اصابت، 25 تاشون شد 35 تا، رفت روی نرخ بین 40 تا 50 تا شد 60 تا. البته میگم اصل این گزارش با همین نرخ البته 60 هم گفتن روز بعد از جنگ اعلام شد، ولی رفت تو مدل سانسور خبری. خیلی هم سنگین اسرائیل واقعا سانسور خبری میکنه، خیلی عجیب سانسور میکنه. شما ببینید دروغگویی به همراه سانسور خبریشون، نه در مورد یک کشوری که توی دست خودشه که بگیم آقا مثلا وسعتی داره بالاخره به نسبت توی، در مورد غزه، نه در مورد کل غزه، در مورد شمال غزه، نه در مورد کل شمال، در مورد بیت هانون. در مورد بیت هانون چند بار اعلام کرد ما اینجا رو کامل باکسازی کردیم.
الان دوباره وزیر جنگشون امروز گفت دیگه بیت هانون و رفح رو یه تصویری هم نشون داد.
آره اعلام تو توییترش گذاشت
وزیر جنگ پیروزی بود
اسرائیل.
آره.
که آقا با خاک یکسان شده دوباره. قبلا هم از این حرفا البته زده بودن، خیلی هم افتخار میکرد که با خاک یکسان شده. دوباره ارتش رو فرستادن اونجا. یه گزارشی من دیدم چند ساعت قبل که فکر میکنم 20 تا یا 30 تا بمب سنگرشکن به بیت هانون زده اسرائیل. بیچاره، یعنی هر چقدر که داره اینا بیشتر دارن حمله میکنن به اون مناطق، یعنی ببینید بیچاره ترشون کرده. یه توضیح حالا چون بس رفت اونجا در این زمینه هم بدم. واقعا دو تا مجموعه نظامی اصلی که در غزه دارن فعالیت میکنن، یعنی گردانهای قسام و سرای القدس، توی چند روز گذشته و بعد از جنگ اسرائیل با ایران یه توان جدیدی گرفتن.
خیلی خوب دارن عملیات انجام میدن.
انگار همون مثل روزهای اول دارن عملیات میکنن. بعد تصویر برداری میکنن. انقدر که دیشب یه خبری منتشر شد، البته خبر اشتباه بود. یکی از حالا عزیزان ایرانی که در لبنان خبرنگارم هست و اینها اومد اعلام کرد که از بیت هانون شمال غزه که جبالی و اینا اون سمته، شمال غزه چند نفر مثل 7 اکتبر دوباره رفتن وارد خاک سرزمین اشغالی شدن
و
آره یه سری خبر اینطوری منتشر شد، درست نبود خبر. درست
خبر
نبود.
چی بود؟ اسیر گرفت.
اصل خبر این بود، یه صهیونیست اومده گفته بود که یه چیزایی تو آسمون دارن میرن از سمت غزه داره. آها. میاد و یه همراه داره، این داره نقل و انتقالاتش همراه با باره. آها. بعد گفتن آقا نه، ارتش خود اسرائیل بوده، این نقل و انتقالات خود ارتش اسرائیل بوده. اون تو یه تک گزارشه هی درش دمیده شد یه دفعه شد مثل یه عملیات مثل 7 اکتبر، درست نبود. منتها همین که برخی هنوز منتظر این عملیات مثل 7 اکتبر رخ بده در این ظرفیت چند روز گذشته دوباره به وجود اومد، اونم شمال غزه. حالا شما یه زمان بگی خان یونس مثلا، حتی بخوای بگی شجاعیه، اینا مثلا ظرفیتایی دارن. شمال غزه که دیگه وضعیت وحشتناک، الان بیت هانون در غزه از رفح وضعیتش بدتره، از رفح وضعیتش بدتره. هنوز از اونجا داره عملیات میشه و هنوز از اونجا انتظاری همچین عملیاتایی رو دارن. اصلا اینکه همین انتظار هنوز وجود داره، یعنی که واقعا اسرائیل نتونسته به خواستاش برسه. تا اینجا رسید منم نکته رو بگم. آیه گالانت یه نامه نوشته به رهبر انقلاب.
آره نوشته اینا
بگیم
تا بعدش میاریم یاد.
یه نامه نوشته 35 تا گفتن که ما انفجار اونجا رخ داد در بیت هانون 35 نقطه مورد حساب قرار گرفت. آیه گالانت یه نامه نوشت به رهبر انقلاب. در اون نامه اومد
کی بود؟ وزیر
آره وزیر جنگ سابق. بود سابق برکنار شد. آره برکنار شد. در مورد 7 اکتبر هم داستانا و حواشی داشت.
آره همون برکنار شد. اون تو جنگ اولین وزیر
اونجا اومده بود یه حرفی رو زده بود. حالا من متنشو از یورو نیوز بخش فارسیش بیارم. یه ادعایی رو کرده بود. اومده بود مدل توصیه به رهبر انقلاب اومده بود حرف زده بود. که مطمئنن قبل از اینکه بخواد با رهبر انقلاب صحبت کنه نامه بنویسه آب نکشیده بوده متاسفانه دهانش رو. اما این یورو نیوز نامه آقای گالانت، اولا اینکه خود یورو نیوز ببینید تعبیری که به کار برده بود چی بود، سیاستمدار تندروی اسرائیلی. این سیاستمدار تندرو اسرائیلی برای معرفیش گفته سیاستمدار تندرو اسرائیلی، پیشاپیش برای اومدن برخی از تبلیغات عذرخواهی میکنم.
خب
یه حرف اینجا زده بود گفته او در این خصوص مینویسه ما همه چیز را میبینیم، همه چیز را میشنویم، همه جا هستیم. این ادعا کرده بود، یعنی برای مثلا مرعوب کردن. حالا اینکه اینا نفوذ رسانه‌ای دارن این که اصلا غیر قابل انکاره، این واقعیت. اما یه چیزی من اینجا اضافه میکرد.
خب
ما داره میگه، منظورش خودش برکنار شده، داره سیستم و ساختار نظامی امنیتی اسرائیل رو میگه. ما همه چیز رو میبینیم الا اسرامون تو غزه، هنوز نتونستیم ببینیم اینا رو
و جنازه هاشون.
همه چیز رو میشنویم الا اینکه ندای اسرامون تو غزه ببینیم کجا هستن، بشنویم بریم پیداشون بکنیم. همه جا هستیم الا در غزه‌ای که بخوایم اسرامون رو پیدا کنیم. از قبل همه چیز رو می‌دیدیم الا 7 اکتبر که می‌خواست رخ بده. الان همه چیز رو می‌بینیم الا کمین‌های خان یونس. الان همه چیز رو داریم می‌بینیم الا کمین‌های بیت هانون. الان باز همه چیز رو داریم می‌بینیم، دارم منطقی گالانت رو دارم میگم دیگه، الا اینکه یک کمین خوردیم دومی و سومی هم پسپندش خوردیم. همه چیز رو داریم می‌بینیم، همه چیز رو می‌شنویم، همه جا هستیم، ولی تا لحظه آخر لانچرهای جمهوری اسلامی از خاک ایران داشته ما رو کباب میکرده. اینا یعنی در یک سطحی حضور دارن در بحث اطلاعاتی، اصلا انکاری قابلیت انکار نیست در موردش. ولی وقتی که میاد در این میدمه، در این موقعیت پسا جنگی، برای مدل مرعوب کردن، برای مرعوب کردن رهبر انقلاب هم که نیستش که. آقا رهبر انقلاب میخواست با توی گالانت میخواست مرعوب بشه که دیگه هیچی
بزرگتر از تو نتونه
نداره. آخه بزرگتر از خودش
مثلا ترامپ و نتانیاهو مثلا.
ولی برای اینه که مثلا مردم ایران بترسن بگن که اوه اینا همه جا هستن، خب مثلا همه چیز رو میبینن، همه چیز رو میشن. بابا شما برید و سرتون رو فلان از غزه بیارید بیرون، جلوی یمن رو بتونید فلان برید بگیرید، توی فرصتی که الان ایران به شما داده میتونید بگیرید. با آمریکا بزرگترتون آمریکا بود، آوردید جلوی یمن نتونستید بگیرید دیگه. حزب الله، حزب الله چیکار کردید؟ چیکار کردید حزب الله؟ همه چیزو میبینید، همه چیزو میشنوید، حزب الله رو چیکار کردید؟ تمام شد. چقدر گذشته؟ چند جا رو بمباران کردید؟ نظام فرماندهی نداره، نیرو نداره، تجهیزات نداره. اگه تجهیزاتش همه رو زدید، چرا دارید الان میاد التماس میکنید که بیاد دولت با حزب الله به توافق برسه؟ سلاح سنگینش رو بیا تحویل بده. خب شما که همه چیز رو میبینی میشنوی، دستت هم که در آسمان و زمین لبنان باز میبینی، چرا نمیزنی؟ چرا نمیزنی؟ چقدر طول کشید تا یحیی سنوار رو تونستید بزنید؟ اونم اتفاقی شما که همه چیز رو میدیدید، همه چیز رو میشنیدید که نتونستید دیگه، نتونستید. شما آماده باشید برای شنیدن خبرهای دیگه. آره اگه خلاص بشنوید خبرهای بعدی رو بعد بشنوید، تا اونجوری که شنیدید اثری نذاشته. این حرفای گالانت بود دیگه.
آره حرفای گالانت بود. سه تا پیشنهاد داده بود در انتهاش. یک مقدار بررسی کنیم اینو.
خب
بد نیست. حالا این از زاویه دید یک تندروی صهیونیست این رو نگاه کنیم و فکرش رو بخونیم بد نیست دیگه. بالاخره خودمون رو بگذاریم جای اون و چرا اون اینجوری فکر میکنه. سه تا پیشنهاد داده بود. گفته بود که میارید پیشنهاداتش رو تو خبر هست که
برای خبرو نیوز
یا گروه های مقاومت و اینها رو دست بکشید.
این طوری من ندیدم بر اساس این گزارش.
سه تا پیشنهاد داده بود.
به صورتی که گفته بود دست بکشید، ما کشور کوچکی هستیم.
یا از هسته‌ای هم دست بکشید. آره. یا اینکه بیایید و بالاخره با ما خوب باشید و مردمتون در رفاه باشن.
آره این حرفی که آورده گارانت از خامنه ای خواست که در ادامه در میان ادامه جنگ و بازگشت به رفاه مردم ایران یکی رو انتخاب کن. بابا بی وجدانا داشتید تا چند روز پیش مردم ایران رو میکشید با موشک، الان دارید به مسئولین ما توصیه میکنید به دنبال رفاه مردم باشن. اصلا یک وقتایی یه حرفایی توضیح دادن در موردش دیگه آدم احساس میکنن زشته. اینقدر اینا سخیفه. تا دیروز شما میگفتید تهران رو خالی کنید، ما میخواییم چنین کنیم چنان کنیم، حالا الان اومدی به فکر رفاه مردم ایران. رفاه مردم ایران با اون موشکایی بود که شما داشتید میزدید، با تروری بود که شما انجام میدادید، با پهپادهایی بود که شما داشتید میزدید به مردم، با اون هواپیمایی که ادعا میکنید بالای سر تهران میچرخید و بمباران میکردید، رفاه شما آوردید برای ما.
پس باش. در نتیجه
بعد اینکه جنگ علی کشوری کوچک
که آره
یه خودشون کشورم کوچولوه، هزاران کیلومتر سرسخت و هزاران کیلومتر دورتر از مرزهایتون رو کنار بذارید. بابا شما جنگ کردید. این جمله رو ما اگر بخوایم منطقی این رو بگیم، یعنی کلاس درس باشه مثلا منطق برای کسایی که تازه وارد توی این مسئله هستند، این باید به عکسش این باشه. اسرائیل رژیم صهیونیستی جنگ علیه کشوری بزرگ و متمدن سرسخت و شهادت طلب که و هزاران کیلومترم دورتر از مرزهای جعلی شماست رو کنار بذارید، تمرکزتون رو معطوف کنید روی همون حماس، ببینید به کجای کار میرسید، فعلا برید با همونا بجنگید.
آره الان دقیقاً ما باید بفهمیم که مثلا این دشمن ما چی میخواد از ما، ما عکس اون رو انجام بدیم. آره. دقیقاً عکس اون رو انجام
بدیم. آره وارد فاز تحلیلی این بخوایم بشیم این میشه که گالانت یه مدل انتقادی از همون اولش نسبت به نتانیاهو هم داشت،
یه زاویه‌ای داشتن.
مثلا در مورد حزب الله میگه ما میتونیم 90% از فرماندهان رو بزنیم، ما میتونیم تجهیزات از بین ببریم، من نمیدونم چرا نتانیاهو این کارو نمیکنه. طبیعتاً برآورده نتانیاهو یه چیز دیگه‌ای بود. الان که گالانت از عرصه تصمیم گیری نظامی کنار گذاشته شده، حالا آمده میگه من همونهایی که موقعی که مسئول بودم رو به ستاد میگفتم اجرا نمیکرد، نامه کنم به طرف مقابل بگم. عملا گالانت در وضعیتیه که نه در داخل حساب میشه این مطالبش، نه اینکه دقیه دل رحمن بخاطر اینکه نمیشه بابا، اجرا شدنی نیست، نه از طرف ما حساب میشه. کارکردش چیه؟ در حد مثلا ایران اینترنشناله، یه حرفی رو مثلا مطرح بکنه بگه آقا ما هم این وسط مثلا یه کاری کردیم. از این فراتر واقعا نیست. حرف گالانت از این فراتر نیست. گالانت اگر مسئول بود همچین کاری نمیکرد، چون مسئول نیست و دستش خالیه میگه اون نامه مینویسین دیگه، نامه رو که میشه نوشت و خودش میخواد تو عرصه سیاسی نگه داره. به خصوص اینکه احتمال داره انتخابات زود هنگام انجام بشه در پارلمان اسرائیل و گالانت نیاز داره به اینکه باشه به عنوان یه فعال. نظرسنجی در اسرائیل با برسه نظرسنجی اسرائیل جنگ نتانیاهو با ایران واسه افزایش محبوبیتش شد. گالانت نباید از این مدل قطار جا بمونه طبیعتا.
یه سری از اون ضرباتی هم که زده بود اصطلاحا بالاخره به مقاومت و اینا به نام خودش فاکتور میکرد.
آره
کاری که شهادت ست حسن
اصلا بعدش کاری نکردن هم اسم خودش فاکتور کرد. آره. من گفته بودم این کار رو بکنید انجام ندادید، من گفتم این کار رو بکنید انجام ندادید.
در راستای اون میشه تحلیل کرد که مثلا
هفته اکتبر هنوز پاش گیره، البته که ادعا کرده گالانت گفته بیا تحقیق کنید، من از منم تحقیق کنید. ولی در مورد اینکه هفته اکتبر چرا اتفاق افتاد طبیعتاً مسئولیت داشته گالانت دیگه، با پاس دادن به هم دیگه تا الان گذروندن این مسائل رو، تو بعدش ببینیم تحقیقاتشون در مورد هفته اکتبر به کجا میرسه به صورت نهاییش.
بله مثلا اون تحقیقات قضایی نتانیاهو که فعلا پروندهش معلوم نیست چیه، اینم احتمالاً به جایی نرسه. خب یه توقف داشته باشیم، یه نفسی تازه کنیم و انشالله برمیگردیم و در مورد موضوعات دیگر بیشتر بررسی خواهیم کرد و اگر هم تماسی داشتید حتما استقبال خواهیم کرد.
Arbaz'ım vatanım, vatanım, sine zanım, arbaz'ım. خاک وطنم، پرچم یا حسین باشد کفنم، کفنم پرچم یا حسین باشد کفنم. ایران لشکر وفادار حسین، میدان در دست علمدار حسین، پیروزی بر شیطان بزرگ، کار کسی نیست به جز کار حسین. جان به کفم عبد شاه نجفم، با همه دشمنان مولا طرفم، با همه دشمنان مولا طرفم. جان به کفم عبد شاه نجفم، جان به کفم با همه دشمنان مولا طرفم، جان به کفم عبد شاه نجفم، پشت به دشمن بکنم بی شرفم، پشت به دشمن بکنم بی شرفم. اینجا ایران است ایران علی، گردان ها گوش به فرمان علی، هر کس می شود شهید مرکه، سر بگذارد بر دامان علی، سر بگذارد بر دامان علی. حیدر حیدر
عرض خیلی مقدم مجدد دارم خدمت شما بینندگان و عزیزان. همچنان بیننده برنامه اهریمن شکن هستید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. در این بخش پایانی که حول و حوش 10 دقیقه در خدمت شما هستیم و ادامه میدیم بحث و گفتگو رو با آقای دکتر سید محمد حسینی. خب یک مقدار بریم روی بحث های سیاسی و باز هم مذاکرات و مواضع دولت مردان ما، وزیر امور خارجه ما، که خب بالاخره وزیر امور خارجه واقعا خب فردی است که تنومنده در عرصه سیاست خارجی. حالا ما ایشون رو واقعا به عنوان سیاستمدار میشناسیم، دیپلمات و واقعا انقلابی، اگر هم حالا نقدی یا صحبتی هم هست از این باب بالاخره به شخصیت ایشون قطعا نیست. ولی خب میخوام ببینیم که چی شد الان دوباره موضوع گیری جدید شده، مصاحبه جدید.
بله البته من به صفات جناب دکتر عراقچی صبوری رو هم اضافه بکن، آدم صبوری
با تو معنی نه.
بله صبور بودن رو در ایشون دیدیم. آقای عراقچی اومدن صحبت رو مطرح، من قبلش یه اشاره بکنم، یه بحثی رو ما داشتیم مبنی بر اینکه روایت پیروزی با روایت پیروزمندانه متفاوته. روایت پیروزی رو شما فقط در صورتی میتونید داشته باشید که پیروزی محقق شده باشد در میدان، ملاک‌ها و معیارهای خودشو داره. روایت پیروزمندانه شما ممکنه به شهادت برسید اما روایت پیروزمندانه داشته باشید.
بله
حضرت زینب سلام الله علیها که فرمودند ما رأیت الا جمیلا، روایت پیروزمندانه ادامه همون مبارزه است با یزید،
درست،
نه اینکه کسی به شهادت نرسیده. حضرت زینب سلام الله علیها چیزی رو دارن تکذیب، در حال تکذیب واقعیت نیستن، اتفاقا میفرمایند اتفاق افتاده. بله. منم دارم میبینم،
متو
آن چیزی که میبینم توی اون مسیری که دارم میبینم در مقابل کسی مثل یزید روایت پیروزمندانه میکنه ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی نیست این، پس اتفاق افتاده ولی جز زیبایی نیست این برای من.
بله
تویی که الان تو بدبختی و خفت افتادی، کت کیدک وس آن سعیک، هر غلطی میخوای برو بکن، هر غلطی میخوای بکنی بکن. روایت پیروزی اینه که شما بیاید بگید آقا ما اینطوری جنگیدیم، اینجا اینطوری عکس العمل نشون دادیم، پدافند ما، آفند ما، نرخ درگیری و اینها رو بخوایم بیان بحث بکنیم. یک سری گزارش هایی که ما در داخل داریم برای روایت پیروزی، روایت پیروزمندانه رو کار ندارم، صرف تا صد یک همچین مبارزه‌ای با یک نجاستی مثل اسرائیل پیروزی
خودش برماست. پیروزمندانه
اصلا همین که اونا الان توی همچین موقعیت و وضعیتی مجبور شدن قرار بگیرن، زجه داشتن از اولش میزدن ایران 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 میگفتن، کابوس بودیم براشون. خودش قابلیت روایت پیروزمندانه داره تا اینکه بیاد برسه همین قضیه‌ای که نشون دادیم نقاط اصابت چطور بوده در مناطق اشغالی. منتها بعضی از روایت‌های پیروزی ممکنه یه نیتی پشتش باشه. روایت پیروزمندانه، نواز تاکید کنم، روایت پیروزی یعنی مدام میگه ما تو میدان پیروز شدیم، پیروزی هم قاطعانه بوده، نسبی نبوده، تفکیکی صورت نگیره، ممکنه مقدمه‌ای باشد برای اقناع عموم جهت این که ما باید حالا وقتشه که بریم مذاکره بکنیم، اونم با کی؟ با همونه که باشون جنگیدیم، یعنی آمریکا. چرا؟ ببینید ما مذاکره موقعیت داره دیگه. خود رهبر انقلابم در سالهای گذشته فرمودن یکی از دلایلی که مخالف بودن، یعنی اون موقع ابراز میکردن که مخالفن برای بحث مذاکره، این بود که وقتی که ما پایین تر باشیم در مقابل اونها بیستیم، اونها میخوان با ما تهاکم بکنن، مذاکره
ضعف میشه.
الان یه تاکیداتی میبینیم که من چند سال قبل از مصاحبه جناب دکتر عراقچی با العالم یه مطلبی در فضای مجازی منتشر کردم، همین مسئله رو گفتم، بعدش بلافاصله مصاحبه انجام شد. آقای عراقچی اومدن فرمودن که ما یک جنگ قهرمانانه رو پشت سر گذاشتیم و تردیدی نیست که ملت ما پیروز این جنگه، کسی که پیروز است طبعا ترس از مذاکره نداره. یعنی الان ما که نمیتونیم از لحاظ اقتصادی با آمریکا مقابله بکنیم یا به مساوات برسیم، مقابله نه که نمیتونیم ضربه بزنیم، ما میتونیم. منظور اینه که برای یک مدلی که بتونه توی مذاکره دست ما پر باشه، این منطق انگار اینطوری داره گفته میشه. اما حالا که پایگاه العدید رو زدیم، اصابت هم داشته، اعتراف هم خودشون انجام دادن، حالا که یک همچین مدل حملاتی به اسرائیل انجام دادیم، حالا وقت مذاکره است. انگار تو این چند روز حرفی رو داشتن میزدن که مقدمه ای بود برای رسیدن به این جمله. آیا مذاکره الان خوبه؟ بعد اصلا نمیخوام در موردش صحبت بکنم. مملکت صاحب داره، مملکت تصمیم گیر داره، دولت داره، وزارت خارجه داره، میسنجن، بالاخره رفتار رو انجام میدن. حالا چه 100% درست، چه 100% غلط، چه بخشی درست، بخشی غلط. میخوام میگم روایت پیروزی برخی ما رو گول نزنه که تأکید روی پیروزی ما داشته باشن در مورد اسرائیل اثبات سیاهی زغالی نباشه برای رد سفیدی ماست. اینجا حالا مثالش دیگه منفیه، چون الان شرط واقعا شرطی که ما با آمریکا بشینیم مذاکره در مورد ببینید
درباره چی، ببینید محتواش آخه مهمتره. حالا اصلا به فرض مذاکره کنیم، آمریکا که میگه من زدم و نابود کردم، رژیم هم که اصلا به غنی‌سازی شما اصلا میگه 0%، یعنی شما 1% هم بهتون اجازه نمیخوایم بدیم، یعنی اگر شروع کردید به غنی‌سازی من باز میزنم.
بله
اصلا زبان اسرائیلی همینه دیگه، اگه شروع کردید من دوباره میزنم. خب الان در مورد چی صحبت کنیم؟ در مورد غنی‌سازی که میخوایم انجام بدهیم یا غنی‌سازی که نمیخوایم انجام بدهیم؟
آقای بیتکاف دو تا حرف رو بیاریم. آقای بیتکاف از اون سمت بعد از دیدار نتانیاهو در کاخ سفید با ترامپ اعلام کرد، گفتش که ایران که الان برنامه هسته‌ای نداره، لزومی برای مذاکرات نمی‌بینم. در این سمت هم ایران هم پالس‌های مستقیم، یعنی پالس نه، هم سخنان مستقیم و هم پالس‌های با واسطه، مثل پالس‌هایی که از طریق سوریه و زخم روسیه مخابره میشه که پالسای مدل اتمی ایرانه. پالسای ما هم این است که ما غنی‌سازی رو رها نمی‌کنیم. این دوتا تقابل است. حالا تو مذاکره اینا به چه نتیجه میخوان برسن؟ یک طرف یه دوگانه‌ای داره، یعنی دوگانه آمریکا اسرائیل، که میگه 0% باید باشد، خط قرمزه ما اصلا همینه. یه طرف میاد میگوید که 0% غیر ممکن است، خط قرمز ما همینه. این دو تا خط قرمز به هم بخورن چی میشه نتیجش؟ کاری با این نداریم که اگر مذاکره بشه نهایتش به نتیجه نمیرسه. الان دیگه تو مرحله نیستیم. مذاکره کردیم 5 دور. دو روز قبل از دور ششم مذاکره، یعنی یک شنبه قرار بود دور جدید مذاکرات باشه. شب جمعه حملات صورت گرفته. حالا یه بحثی رو داره دولت محترم مطرح میکنه مبنی بر این که آمریکا به ما ضمانت داده دیگه حمله نمیکنه. یه ذره سریع یه چیز رو بگم، جور در نمیاد دو تا از حرفای ما. اینو طرف مقابل خوب میفهمه و درک میکنه. این نمیشه بگه من اینجا فهمیدم اونا نمیفهمن. یا شما با اسرائیل جنگیدید، به آمریکا پایگاه العدید حمله کردید و ضرباتی زدید که آقای عراقچی داره میگه ضربات این کیفیت رو داشته، مردم هم پیروز شدن. خب توی این حالت میگی خب این عادت الاغربه دیگه، اگه برگردی این اغربه چیکار میکنه؟ دوباره
میزنم.
ترسی نداری که در مورد داعش رهبر انقلاب این مثالو زدن؟ مثلا آقا شما گفتید داعش نابود شد، اگه دوباره بیاد چیکار میشه؟ دوباره میزنه تو سرش. یا اینه، یا اینکه شما به دنبال اینید که یه ضمانتی برای این بگیری که دوباره حمله نشه و این براتون ملاک اول محسوب میشه و تنها مانعتون همینه که دوباره حمله نکنن. اگر شما تونستی ضربه رو بزنی، اساسی بزنی، پیروزمندانه بزنی و طوری ضربه رو بزنی که جلوی حملات بعدیش رو بگیره، نباید بیایی بگید برای مذاکره شرط من فقط این است که تضمین بدید که دوباره جنگ نشه. این تازه مرحله اوله. مرحله دوم اینه کی قراره به تو تضمین بده؟ همون آمریکایی قراره به تو تضمین بده که اعتراف کرده قبل از حمله اسرائیل ما با خبر بودیم، در حالی که داشت در همون روزها با ایران دور ششم مذاکرات رو هماهنگ می‌کرد. او قراره تضمین بده؟
هیچ تضمین وجود نداره. مثل تضمین امضای کری. هیچ تضمین وجود نداره اصلا.
هیچ. واقعا هیچ. اصلا چه ضمانتی؟ ببینید تضمین چی؟ غزه این همه آدم رو دارن، زن و کودک رو تکه تکه میکنن، میسوزونن، گرسنه نگه میدارن، از گرسنگی میکشن، از تشنگی میکشن، زیر تانکاشون له میکنن، زیر چکمه‌هاشون دارن میکوبن. این کودکان رو جلو چشم، بیمارستان رو میزنه، مناظر رو میزنه، مدرسه رو میزنه، چادر رو میزنه. الان این همه قواعد بین المللی، آقا نمیخواد بیاد یکی تضمین بده. یه تضمین نه، چند ده تضمین بین المللی، چند ده سازمان عریض و طویل بین المللی چی کار تونسته بکنه برای غزه که حالا آمریکا بخواد بیاد به ما یه تضمین رو بده؟ اینا دارم سوال میپرسم. من واقعا دعوت کردم از دوستانم در وزارت خارجه، آقا بیان، شاید آقا به من یه جوابی میده. خب مخاطر ما قانع میشه، ما هم قانع میشیم، اعلام واقعا هم اعلام میکنیم، که حرفی نداریم که بالاخره هر چی هست این دولت ماست، در کشور ماست و این دولت رو ما به دنبال تضعیف نیستیم. اگه حرفی میزنیم برای دلسوزی برای خودمونه. و این سوال آخرام بپرسیم، آقا چرا که حرفی از غرامت نمیزنن؟ به عنوان یه ایرانی دارم میگم دیگه، چرا حرفی از غرامت زده نمیشه؟ مگر اونها نمیان بگن مگر اونها نیومدن گفتن قطعا ما فوردو رو ویران کردیم، نتنز رو زدن، جاهای دیگر رو زدن، اعترافاتشون هم هست، مشکلی در اثبات حقوقیش وجود نداره، چرا ما بس غرامت مطرح نمی‌کنیم؟ این همه آدم به شهادت رسیدن، فرمانده‌ها رو ما رو زدن، سه ساختمون زدن. به نظر ما بیفتیم رو دور مدل مطالبه و خیلی ما بخوایم الان بگیم خیلی ما متینیم تو منطقه، در حالی که وارد همچین درگیری از طرف اونها شدیم، شاید در آینده برامون تبعات بعدی و غیر قابل جبران داشته باشه.
فرصتمون تموم شد. بحث سیاسی هرچی فرصت کمتر باشه بهتره. دوستان منتظرن، چون هی به من میگن برنامه بعدی هم قرار ساعت 10 بره روی آنتن و فعلا با شما خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر حسینی تا ان شاءالله هفته آینده و ممنون و متشکرم از شما بینندگان
عزیز. بحث سیاسی رو می‌ندازیم اول که دیگه فرصتش بره.
فرصت کامل بهش بپردازیم ان شاءالله. خب التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.